بخش 27.
هر دو مشغول تلاوت آیه وجعلنا شدیم، یعنی هر کدوم 10 بار این آیه شریفه رو تلاوت کردیم. بعدش 12 بار آیه شریفه امن یجیب رو خوندیم. بعد با اشک و آه و تضرع متوسل به 14 معصوم علیهم السلام شدیم و به این ترتیب با استمداد از خداوند قادر متعال و تحت عنایت و محافظت حضرت ولیعصر حرکت ما به طرف بیشه آغاز شد. از شب گذشته پاهام به طور کلی بی‌حس شده بود و به خاطر ضعف و خونریزی قادر به ایستادن و یا به تنهایی حرکت کردن نبودم. به همین جهت سنگینی خودم رو روی حسین انداختم و اون همه رو کشون کشون به پایین می برد. شیب تند بود و حرکت به کندی انجام می گرفت. هر لحظه منتظر بودیم که صدای انفجار خونپاره های دشمن و یا شلیک تیربارها منطقه رو به لرزه در بیاره. دشمن به راحتی و با چشم غیر مسلح میتونست ما رو ببینه و مورد هدف قرار بده. هر دوی ما در حالی که ذکر میگفتیم با خضوع خدا را میخوندیم. به پایین راه افتادیم. در این بین حسین زحمت زیادی رو متحمل شد، چون با وجود ضعف شدید حاصل از بی‌غذا یا بی‌آبی که راه رفتن را برای خود او نیز مشکل می‌کرد، می‌بایست سنگینی وزن من را هم تحمل می‌کرد و کشون کشون به پایین می‌برد. لحظات همراه با دلهوره بر ما میگذشت. اما انتظار ما برای تیراندازی دشمن به طول انجامید، گویی که عراقی ها کور شده بودن و ما رو نمیدیدن. دشمنی که از اول صبح تا حالا 10 خمپاره به سوی ما پرتاب کرده بود، حالا با وجودی که در دید مستقیمشون بودیم اصلا عکس العملی نشون نمی دادن. شیب تپه رو در مدت زمان تقریبی 20 تا 30 دقیقه به سختی طی کردیم و به سطح صاف پایین تپه رسیدیم. از اینجا تا بیشه با وضعی که من داشتم چیز حدود 5 دقیقه راه بیشتر نبود. عراقیان خیلی راحت تر از قبل میتونستن ما رو هدف قرار بدن، چون زمین این قسمت کاملا صاف و نشونگیری بسیار ساده تر بود. اما حالا دشمن زبون حتی 1 تیر هم به طرف ما نمیزد و ما با دلهور خودمون رو به بیشه رسوندیم. از قبل معتقد بوده و هستم که واقعا به لطف و امداد الهی دشمن کور شده بود و ما را نمی دید و این معجزه ای بود که شامل حال ما هم شد. بار دیگه با تمام وجود تأثیر تلاوت آیه شریفه و جعلنا و توسل و دعا و مناجات رو من و حسین چشیدیم. با ورود به بیشه سر و صدای آب رو که از میان درختان میگذشت شنیدیم و بی اختیار به طرف اون رفتیم و حسین منو کنار جوی روی زمین گذاشت و خودش پرید وسط آب. من هم از شدت تشنگی و گرمازدگی بدون توجه به زخم مچ پام کشون کشون وارد آب شدم. دست راستم رو از آب بالا گرفتم و در حالت نشسته تا سینه در آب فرو رفتم و بعدش هم مشغول خوردن آب شدم. این نهر آب تقریباً 8 متر عرض و چیز حدود 70 سانت هم عمق داشت. از میان درخت‌ها به آرومی می‌گذشت و تخت سنگ‌های کوچیک و بزرگی که ظاهراً در هنگام ریزش کوه به داخل آب غلطیده بودند در جای جای این نهر به چشم می‌خورد و آب از دو طرف این سنگ‌ها همراه با سر و صدا عبور می‌کرد. واقعاً منظره و موسیقی زیبایی رو فراهم کرده بود. حسین پس از آبتنی زیاد و حتی قوطه‌ور شدن کامل توی آب از نهر اومد بیرون و در کنار اون به یه درخت تکیه داد و نشست. آب در اطراف من کاملا سرخ شده بود. یه لحظه جا خوردم و تصور کردم که زخم پا و یا زخمهای پشتم خونریزی کرده. اما خیلی زود متوجه شدم که خونهای خشکیده روی شلوار و بدنم توی آب حل شدن و اون آب رو رنگین کردن. دقایقی اینطوری گذشت و وقتی احساس سرما کردم با کمک حسین از آب بیرون اومدم و کنار نهر نشستیم. هر دو نفر مشغول تماشای مناظر اطراف شدیم. در اطراف نهر آب درختان زیادی رویده بودند. درختانی قطور با شاخ و برگی انبوه و به هم پیوسته، به طوری که سقفی سبز رنگ رو بر نهر آب و اطراف اون پدید آورده بودند. مجموعه درختان و نهر آب منظره بسیار زیبایی رو که نمونه اون رو قبلا در شمال کشور خودمون مشاهده کرده بودم فراهم می آورد. هوای مطبوع و مرطوب بیشه همراه با سر و صدای آب و پرندگان خستگی رو از تن می برد. آب جوی کاملا زلال و شفاف بود، به طوری که سنگریزه های کف نهر هم به خوبی دیده می شدن. گهگاه یه نسیم ملایمی برگ درخت‌ها رو به حرکت در می آورد و نور خورشید از میان برگ‌ها می‌گذشت و همچون ستون نقره‌ای بر سطح شفاف آب تابیده می‌شد. در طرف دیگه نهر بلافاصله بعد از درخت‌ها یک کوه مرتفعی سر به آسمون کشیده بود که در واقع رشته دوم ارتفاعات موازی 2519 بود. تمام لباس هم خیس شده بودن و احساس سرما می کردن. توی این روزها و شبهای آکنده از دلهره و هیجان هیچگاه فرصتی دست نداده بود که به روزهای هفته و تاریخ نگاهی بکنم. حالا با دقت و در نظر گرفتن تاریخ شب عملیات متوجه شدم که امروز 4 مرداد ماه سال 1362 است. ساعتی رو بیخیال به یه درختی تکیه دادم و مناظر اطراف رو تماشا می کردم. پس از اون که کمی آروم گرفتم به فکر یافتن چیزی برای خوردن افتادم. در عمری که از من سپری شده بود هیچ وقت چند روز بی غذایی رو تجربه نکرده بودم. توی این چند روز به طور مداوم دلدرد داشتم و پوست شکمم کاملا به عقب چسبیده بود. مضافاً از اونجا که تصمیم داشتیم با تاریک شدن هوا به طرف نیروهای خودمون حرکت کنیم میبایست یه چیزی به دست میآوردیم و میخوردیم تا قدرت حرکت و راه رفتن چند ساعته رو پیدا بکنیم. این سومین روزی بود که به غیر از آب هیچ چی نخورده بودیم. اگه این گرسنگی و ضعف به همین منوال ادامه پیدا میکرد معلوم نبود که بتونیم فاصله 18 کیلومتر رو طی بکنیم و خودمون رو به نیروهای خودی برسونیم. با خودم میگفتم که قطعا در بین درختان بیشه درخت میوه هم پیدا میشه، مخصوصا که تابستان بود و علل قاعده میبایست درختان پر از میوه باشن. خودم که قادر به حرکت نبودم، ابتدا همونطور به حالت نشسته درخت‌های اطراف خودم رو از زیر نظر گذروندم. اما همه از نوع درختان بدون میوه بودن. لذا به حسین گفتم
برادر حسین، آخ دورو ورده یه نگاهی بکن، شاید یه درختی میوهی باشه، یه میوهی چیزی پیدا کنی بیاری، آخ با هم بخوریم، مردیم از گشنگی. آخ
حسین بلافاصله حرکت کرد و یه چند دقیقه بعد اونقدر از من فاصله گرفت که دیگه اصلا نمیدیدمش. اما چیزی نگذشت که دست خالی برگشت. گفت همه درخت‌ها از نوع درختان بدون میوه مثل چنارند. به فکر فرو رفتم. پس باید چیکار کنیم؟ با این وضع قادر به راه رفتن نیستیم. بالاخره به این نتیجه رسیدم که بناچار باید برگ همین درخت‌های موجود رو بخوریم. لذا به حسین گفتم
حسین ببین از این چند تا درختی که اینجا هست یخت برگ بیچینه بیار چون یه آب اینجا بشور ببینیم هر کدومشه میشه بخوریم. آخ هرچی نباشه بعضی هیچیه.
مصمم بودم که به هر طریق ممکن خودم رو تقویت کنم و با تاریک شدن هوا به طرف نیروهای خودمون حرکت کنیم. حسین مشغول شد و از درخت‌های مختلف برگ می‌چید. پس از اون که مقدار زیادی برگ جمع شد، یک یک اونا رو توی آب شستیم و مشغول خوردنش شدیم. هر یک از ما تنها موفق به خوردن 2 یا 3 برگ اون هم با سختی و ناراحتی شدیم. همش تلخ و بدمزده بود. موجب می شد که حالت تهوع پیدا بکنیم. با ناامید شدن از این کار به این نتیجه رسیدیم که گرسنگی رو تا رسیدن به نیروهای خودی تحمل کنیم و هر چه فکر کردم که راه دیگه‌ای برای رفع گرسنگی پیدا بکنم اصلاً به هیچ نتیجه‌ای نرسیدم. لحظاتی من و حسین آروم و بی صدا نشستیم و به فکر فرو رفتیم تا اینکه حسین از جاش بلند شد و به جمع‌آوری سنگ مشغول شد. بعدش هم با دقت و نشونه‌گیری سنگ‌ها رو به طرف کلاغ‌هایی که روی شاخه‌های درخت نشسته بودن پرتاب می‌کرد تا بلکه یکی از اونا رو شکار کنه. اما این تلاش حسین هم به نتیجه نرسید و پس از چند دقیقه خسته اومد نشست کنار من. با خنده بهش گفتم
میگه تالا گوشتی کلاغم خورده برادر حسین؟
نه خبی، اما مجبور باشیم مثل حالا کلاغ که سهله، گوشتی موشم حلاله.
خب اصلی فرضی من که از تالی کلاغم شکار کردین، میخوای خام بخوری؟
نه خیر، تو فر برادون کباب میکنم. خوبه؟
حواست جمع کن که یه وقت من نسوزونیش. اما کلاغرم از بین ببری.
خندیدم و دوباره سکوت حاکم شد و هر دوی ما به فکر فرو رفتیم. دقایقی بعد در حالی که چشمم رو به افق بیشه دوخته بودم و فکر می‌کردم، به ناگاه در فاصله نسبتاً دور برگ‌های پهن بوته‌ای انبوه نظرم رو به خودش جلب کرد. فکر می‌کنم این برگ‌ها از نوع درخت مو یا همون انگور بود. بیشتر دقت کردم و تقریباً از وجود اون مطمئن شدم. به حسین گفتم ببین حسین، اونجا انگار یه درخت مو هست، ممکنه انگور هم داشته باشه.
ببین حسین اونجا درخت داره میبینی؟ اون درختی مو انگار. ببین یه وقت انگور هم داشته باشه. برو یه سری به اینا بزن.
نه من اونجا رو همیشه گشتم، نه نه فکر میکنی؟
خب ببین یکی انگورم نداشته باشه تا با ارگاش که بده میخورد که حتی اقل یه تعمی ترشی میده. اخی باری بخته با ارگاشه بیا.
حسین با بیحالی از جاش بلند شد و هنگامی که دور میشد بهش گفتم اگه انگور نداشت برگاش ترش مزده است. پس از اون که حسین به درخت رسید دیدم که به سرعت مشغول چیدن برگ ها شد و سپس در حالی که مقدار زیادی برگ همراهش بود برگشت. وقتی به من رسید با خوشحالی گفت
برادر طلقانی
علی بله
میوه نداشت اما برگاشو وسط بردن.
خدا شکر از گوشت داشتیم میموردیم دیگه.